بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد برا رسیدن ایام شهادت امام حسن عسکری سلام الله علیه را خدمت شما خواهران و برادران عزیز و گرامی و مجموعه شیعیان تسلیت عرض می کنم و از خداوند تبارک و تعالی می خواهم که همه ما رو توفیق عنایت کند پیروان خوبی برای اون امام همام باش. خب در آغاز سخن هم لازم می‌دانم تشکر کنم از حضور گسترده شما مردم عزیز و بزرگوار در دو ماه محرم و صفر که در برنامه‌های آستان حضور پیدا کردید، از خطبای محترم، مداحان عزیز و همکارانمون در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی که بستر فراهم کردند صمیمانه تشکر و قدردانی میکنم. خب چون شب قراره که بنده زحمت بدم به شما عزیزان و در رابطه با آقای شهید ایران قائد عظیم الشأنمان صحبت کنم، دیدم شاید فرصت نشه که انجام وظیفه بکنم نسبت به امام عسکری سلام الله علیه، لذا طبق روالی که قبل از محرم و صفر داشتیم که بعضی از روزها حدیثی رو اینجا میخوندیم، معنا میکردیم و استفاده میکردیم، امروز هم یک حدیث از امام عسکری علیه الصلاة و علیه السلام انتخاب کردم. حدیث بسیار خوبی است که انشاءالله هم بنده و هم شما عزیزان توجه ویژه داشته باشیم به این گونه احادیث و اون رو در زندگیمون پیاده بکنیم. این حدیث یکی از ویژگی‌هاش این است که مخاطبش مرحوم صدوق اول علی ابن بابویه قمیست که از اجله علما و بزرگان بوده و دارای شخصیت برجسته است، پدر مرحوم شیخ صدوق که اینجا ما افتخار داریم در جوارشون هستیم، مورد اعتماد امام زمان سلام الله علیه بودند و از نظر علم و دانش سرآمد دوره خودشون بودند. حالا الان فرصت نیست که من ویژگی های ایشون رو بگم، ولی این سفارشی است که آقا امام عسکری سلام الله علیه خطاب به ایشون دارند، اهمیتش در همینه که بعد از اینکه حضرت یک خطبه کوتاهی رو مطرح میکنند فرمایان اما بعد اوصی که یا شیخی و معتمدی و فقیهی، عجب تعبیری، امام زمان سلام الله علیه میدونید که در احوالات شیخ صدوق آمده است که همین پدر بزرگوارشون فرزند پیدا نمی کردن و به وسیله نائب امام زمان نامه ای خدمت اون حضرت فرستادن که حضرت براشون دعا کنن و این اتفاق افتاد و بعد شیخ صدوق به دنیا آمد که من توصیه میکنم هر وقت فرصت کردید اونجام به زیارت ایشون برید و مستجاب الدعوه هم هستن اگر در حق ماها دعا بکنن. وقت پدر بزرگوارشون مقامی دارد که امام عسکری علیه السلام به او خطاب میکند ای شیخ ما، شیخ یعنی انسان بزرگ، و بعد می فرماید معتمدی، ای کسی که مورد اعتماد منی. مورد اعتماد امام عسکری بودن مقام خیلی بزرگی است. و بعد می فرمایند و فقیهی، کسی که تو، حالا به تعبیر امروز اگر بخوایم بگیم باید بگیم اسلام شناس حقیقی و واقعی هستی، فقیهی، تفقه در دین داری. بعدم اسم ایشون رو میارند و دعا میکنن در حقش که وفقک الله لمرضاته، خدا تو رو در اونچه که رضایت اوست موفق بدارد و جعل من صلبک اولادا صالحین، و در صلب تو فرزندانی صالح خدا قرار بده که عرض کردم. حالا وارد میشن به وصایاشون. اولین وصیت به تقوى الله. این تقوای الهی معناش خیشتنداری است که اگر انسان بتونه به یک درجه ای برسد که نفسش را مهار کند و کنترل کند، تابع هوای نفس نباشد، مسلط بر هوای نفس باشد، این میشه تقوای الهی. چرا؟ برای اینکه شیطان قسم یاد کرده همونجور که در قرآن هست که لأقعدن لهم صراطک المستقیم، قسم یاد کرده با تأکید که من منشینم سر راه انسانهای با ایمان و تلاش میکنم که اینها رو از مسیر دین منحرف کنم. خود قرآن هم میگه شیطان اعدا عدو است و دشمن آشکار است. بنابراین همیشه باید بدونیم من، شما، دیگران که در معرض خطریم و شیطان برامون هر روز و هر شب دام قرار داده است. تقوا اینه که آدم ایمانش، خدا باوریش به حدی برسد که بتونه با نفوذ شیطان مقابله کنه و نذاره که شیطان در وجودش رخنه کنه. کسی به این مقام برسه این میشه آدم متقی. البته انسانهای با تقوا صفاتی دارن که اگر بخواین اون صفات رو دقیقا مطلع باشید به خطبه‌ای که معروف شده است به خطبه متقین در نهج البلاغه به اونجا مراجعه کنید. بسیار مطالب مهمی رو امیرالمومنین در ویژگی‌های متقین بیان کرده. تقوای الهی. من رد میشم بخوام به همه این مضامین برسم اگر خدا بخواد. و بعد میفرماد و اقام از صلات و ایتاء از زکات. توصیه دوم بعد از تقوا اقامه نماز است. ببینید یه وقت میگن نماز خواندن، یه وقت میگن اقامه کردن. اقامه نماز بالاتر از خوندن نماز است و نماز برکات فراوانی دارد که اگر ما بهش دقت بکنیم میتونه در زندگی ما تأثیر مثبت بگذاره و زمین ساز باشه برای تقوای الهی. خب یه جا در قرآن شما میخونید اقم الصلاة لذکری، یعنی یه جوری نماز بخونید که وقتی به نماز میایستید تمام وجودتون به یاد خدا باشد. برای خدا نماز را اقامه بکنید. در احوالات امام سجاد و ائمه معصومین علیهم صلوات الله این گونه آمده که نزدیک نماز که میشد رنگ چهرهشون عوض میشد، بدن شروع میکرد به لرزیدن. سوال میکردن یا ابن رسول الله چه اتفاقی افتاده است؟ مضمون فرمایششون این بود که الان وقتی فرا رسیده است که باید با خدای خودم راز و نیاز داشته باشم و گفتگو کنم. خب چون معرفتشون نسبت به خدا کامل بود این حالت رو برای نماز پیدا میکردن. یه جای دیگر قرآن میگه ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان را از گناه و زشتی ها و پلیدی ها باز می دارد. اگر من و امثال من گاهی احساس می کنیم نماز می خونیم ولی گرفتار پلشتی ها هم هستیم، باید بدونیم تو اون نماز مشکل وجود داره و الا نماز واقعی تأثیرش همین است که قرآن به یاد خدا بودن، اصلا غفلت نداشتن، ذهن آدم فقط و فقط متمرکز به خدا باشه، مضامین نماز رو توجه کنه. اگه میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، واقعا با تمام وجودش بگه من خدایا تو رو میپرستم و از تو کمک میجویم. اگه میگه اهدنا الصراط المستقیم، با تمام وجودش از خدا بخواد که او رو به مسیر درست هدایت بکنه. و بعد هم زکات، که این حقی است که خدا در اموال مردم قرار داده برای رفع نیاز مستمندان و فقرای جامعه. خمس و زکات شرطش اینه که طرف مقابل فقیر باشه و مستمند باشه، نتونه خرج زندگیشو نتونه اداره کنه و تأمین کنه. وقت نکته مهمش اینه که می‌فرمایند فإنه لا تقبل الصلاة من مانع الزکات. اون کسی که زکات نمیده خدا نمازش هم قبول نمیکنه. ببینید بیان امام عسکری سلام الله علیه خطاب به علی ابن بابویه قمی، شیخ صدوق اول، خیلی مهمه. لذا اون کسانی که زکات بهشون تعلق میگیرد فکر نکنن اگه زکات بدن فقیر میشن. خدا وعده داده چند برابر براشون جبران میکنه و هستن افراد بزرگواری که واقعا اینا خدا بهشون توفیق داده. نه فقط زکات، بحث انفاق. همین الان قبل از نماز تلفنی این خیر محترمی که اینجا رو بنا کرده و کمک میکنه به آستان به من زنگ زده بود، میگم من به همه کشور اعلام کردم که اگر یه جایی مدرسه‌ای، درمانگاهی، بهزیستی تو این جنگ های اخیر آسیب دیده سریعا به ما اطلاع بدن، ما یه مبلغی رو کمک میکنیم که تا قبل از شروع مهر ماه این مدارس راه اندازی بشه یا بهزیستی و امثال اینا راه اندازی بشه. ببینید یه توفیق الهی است. همه کس اینو ندارن، خیلی ها پول دارن اما نمیتونن این توفیق رو پیدا بکنن به خاطر اینکه بخل دارن یا ویژگی های دیگه. اما اینجور آدم ها، من اون روز که اینجا آمده بودیشون صحبت کردم، بودم 6000 یتیم رو تحت پوشش داره، بیش از 2000 روستا رو آبرسانی کرده. خب این آدم به فلسطین و غزه کمک کرده، الان در عتبات داره تو صحنه ها مشارکت میکنه. خب اینا خیلی نعمته، خدا بهشون توفیق داده. بنابراین اینجا امام عسکری سلام الله علیه میفرمان اون کسی که زکات نمیده این نمازش هم قبول نیست. بعد میفرماد و اوصی که به مغفرت الذنب. یه سفارش دیگه اینه که اگه یه کسی اشتباهی کرد، خطایی کرد، شما ازش بگذرید. آیون این قضیه در ارتباطات اجتماعی خیلی مهمه. آدم که نمیتونه شب و روز با این و اون درگیر بشه. بعضی از احادیث از معصومین علیهم صلوات الله رسیده که اگه کسی تو روز گوش راست من به من اهانت بکنه، بعد بیاد این طرف تو گوش چپ من عذرخواهی کنه، من عذرشو قبول میکنم. این بهترین شیوه اخلاقی اسلام که آدم ها تربیت بشن، آدم ها اصلاح بشن. جامعه اینه دیگه، افراد خطاکارن، معصوم که نیستن. بعضی ها تربیتشون خوب نیست، اشتباه میکنن، خطا میکنن. حضرت میفرماید تو جامعه اسلامی این کار رو بکنید که گناهان دیگران و خطاهای دیگران رو ازش بگذارید و خدا هم از شما خواهد گذشت، خدا هم عنایت میکنه. لذا تو ماه رمضان هم دارد که توصیه شده است از طرف ائمه معصومین که اگه من خواستم اینه که خدا گناه منو در ماه رمضان ببخشد، خب لااقل منم از خطاهای دیگران بگذرم که بتونم همچی خواسته ای رو از خدا داشته باشم. بعد میفرم اینا نکاتی است که تو جامعه ما کمرنگ شده و داره به ما آسیب میزنه. تو بحث مهارت‌های اخلاقی، مهارت‌های زندگی، مهارت‌های رفتاری، اینا همش بسیار مهمه. این یه نکتهش بود. بعد امام حسن عسکری سلام الله علیه می فرماد و کظم الغیظ، اگه یه وقت عصبانی شدی یه کاری بکن فوراً خشمت رو فرو ببری، چون آدم خشمگین که میشه دست خودش نیست، گاهی ممکنه دستش به قتل آلوده بشه. از ویژگی های امام هفتم میگیم امام کاظم دیگه، ول کاظمین الغیظ که در قرآن آمده. مؤمنین یکی از ویژگی هاشون اینه اگه عصبانی شدن بلافاصله خشمشون رو فرو میبرن، و حتی توصیه شده در روایات که اگه عصبانی شدید فوراً پاشید یه کمی راه برید یا از اونجا جدا بشید برید یه قسمت دیگه تا آرامش پیدا کنید بعد برگردید، و الا در حال عصبانیت ممکنه آدم بدزبانی کنه، ممکنه کسی رو کتک بزنه، ممکنه خدای ناکرده دستش به قتل آلوده بشه. کظم غیظ یک مهارت است در زندگی، کنترل خشم. الان هم روانشناسا رو این بحث کتاب ها نوشتن. و صلت الرحم، این ارتباطات اجتماعی خیلی به آدم کمک میکنه در آرامش روحی، اینکه آدم با خیشانش با بستگانش رفت و آمد داشته باشه. این زندگی ماشینی ما را از هم جدا کرده. خب این کار خیلی بدیه. گاهی شما توی مجموعه آپارتمانی میبینید که تعداد زیادی اونجا سکونت دارن، حتی از همسایه‌شون خبر ندارن، حالا تا چه برسه به فامیلش. میفرماد صله رحم کنید، به خویشاوندانتون سر بزنید. یه وقت دیگه حدیثشو خوندم که در روایت دارد که شما اگر میتونی حتی یک سال حرکت کن برای اینکه بتونی صله رحم بکن. در روایت آمده است صله رحم عمر را زیاد میکند، صله رحم به آدم آرامش میدهد. هم که میرید البته مراقب باشه تو جلسات فامیلی که میرید، خدا اینا کرده به غیبت و تهمت و امثال اینا گرفتار نشید، اونجا بحثای متفرقه هم بذارید، دوستی و رفاقت و خیشی و امثال اینا اونجا ها حاکم باشه کنار هم، مخصوصا نسبت به پدر و مادر. شماها الحمدلله مؤمنید، این ویژگی ها رو دارید، ولی من به اون عزیزانی که احیانا توجه ندارن توصیه میکنم به پدر و مادرتون خیلی نیکی کنید. قرآن مرتب میگه و بالوالدین احسانا، همین قاعده شهیدمون رهبر فعلیمون حفظه الله تعالی ایشون تعریف میکردن، میگفتن روابطی که بین پدر من و پدر ایشون وجود داشت، یعنی قائد شهید هر وقت میرفتن مشهد دیدن پدرشون، ایشون میگفتن جلو چشم ما گاهی به زمین مینشستن پای پدرشون رو میبوسیدن و احترام میکرد، اصلا به خاطر پدرشون رفتن مشهد. ایشون تو قوم که بودن موقعیت خیلی خوبی داشتن، و اگر اونجا میموندن خب زودتر بحث حتی ممکن بود در حد مرجعیت ایشون اونجا مطرح بشه، اما وقتی دیدن پدر کمسو شده چشمانشون، به خاطر پدر درس قوم رها کردن، منتقل کردن به حوزه علمیه مشهد و کنار پدر بودن. وقت ایشون تعریف میکردن میگفتن چون پدر بزرگ من کمسو شده بود چشمشون و خیلی هم اهل مطالعه بودن، پدرم مینشستن کنار ایشون براشون کتاب میخوندن تا پدر بزرگم اون علاقه ای که به خوندن کتاب داشت احساس حسرت نکند و از کتاب استفاده بکنه. تا وقتی که پدر بزرگ خسته نمی شدن ایشون می فرمودن پدرم می نشستن براشون می خوندن. خیلی کار خوبیه، خیلی کار ارزشمندیه، خجالت هم ندارد. بنده خودم این کارو می کردم. خدا پدر و مادر شما رو رحمت کنه، پدر و مادر ما رو رحمت کنه. من هر وقت می رفتم دیدن پدر و مادر خم می شدم با احترام دستشون رو می بوسیدم، بعدم ازشون می خواستم می گفتم در حق ما دعا کنید، و اونا دعا می کردن. خدا درجاتش عالیست متعالی کنه. حاج قاسم رضوان الله تعالی علیه ایشون هم همینطور بود، میگم من هر وقت گرفتار میشدم اگه میتونستم میرفتم تو روستامون در کرمان، اونجا دست پدر و مادرم رو میبوسیدم، پاشون رو میبوسیدم و میگفتم دعا کنید من این مشکلم حل بشه. خیلی دعای پدر و مادر مهمه. وقت بعضی ها واقعا غفلت میکنن، پدر یا مادر همین که یک کمی ناتوان میشن اینا رو ببرن تو آسایشگاه بذارن، سال تا سال بهشون سر نذارن و خیالم میکنن کار خوبی کردن. اینا خطاست، خیلی خطاهای بزرگیست. لذا اینجا توصیه میکنن به صله رحم، هم پدر و مادر و هم خویشاوند سر بزنیم. حالا گاهی هم یه وقت یه مشکلی دارن، مشکلشون رو حل کنیم، از احوالاتشون با خبر بشو. اگه تو شهرستانن گاهی هر چند روز یه بار یه زنگ بزنید احوالشون رو بپرسید. اینا هم دوستی ایجاد میکنه و هم تو زندگی موجب تقویت محبت میشه. و مواسات الاخوان. نکته دیگری که امام عسکری سلام الله علیه به اون علی ابن بابوه قمی صدوق اول میفرمان این که با برادران و خواهران ایمانیتون مواسات داشته باشید، برسید به مشکلات اینها. رسمن هم میفرمان و سعی فی حوائج هم فی الاسر و الیسر، تو سختی ها مشکلاتی که پیدا میکنن کمکشون کنی. گاهی یه مشکل با یه ارتباط هم. یه وقت خود آدم نمیتونه واسطه بشه دیگران، واقعا آدم گاهی میمونه. یه دو هفته قبل با یکی از دوستان داشتیم میومدیم، به من گفت یه آقایی به من زنگ زده گفته که یه نوجوانی حدود 15-16 ساله تو میدون نماز وقتی اونجا رو بمبارون کردن، ایشون سوار موتور بوده، با موتور کار میکرده، ترکش خورده، مجروحه، الان تو خونه است و متاسفانه بهش کم رسیدگی شده، حالش هم خوب نیست. خب من خیلی ناراحت شدم، ما خبر نداشتیم. همون بعد از ظهر به ایشون گفتم برو ببین وضعیتشون چجوریست. رفت اونجا، عکسا رو برای من فرستاد، خدا شاهد شب نتونستم بخوابم. این بچه نوجوان، این دستش ترکش خورده بود، پاش ترکش خورده بود، یه وضع عجیبی. بعدم گفت این مادرش هم مستأجره، خونه شون هم طبقه دوم یا سوم، اصلا چجوری میتونه اینو با ویلچر هی ببره بالا بیاره پایین ببره. خدا خیر بده به این آقای دکتر شنگی. من سریع به ایشون زنگ زدم گفتم یه هم چیزیه. ایشون هم با یکی از بیمارستان ها هماهنگ کرد، خودش هم آمبولانس خبر کرد، این نوجوان آوردن پایین، فرستادنش بیمارستان. بعد معلوم شد 4 تا عمل داره باید انجام بده. بعدم به این مادر گفت مادر برو یه جا دیگه خونه اجاره کن، من سعی میکنم پول پیششم برات فراهم بکنم، یه جایی باشه که یا آسانسور داشته باشه یا اینکه مثلا طبقه اول باشه که شما مشکل بده. اون خونه رو هم براش گرفت، این کارم کرد، بچه‌رم بردن بیمارستان، ما یه کمی آرامش پیدا کردیم. عرض کردم گاهی ممکنه خود آدم نتونه کاری بکنه، اما آبرو بذاره، با یه کسی دیگه که امکانات داره صحبت کنه. ما خبر نداشته باشیم بازم عیبه که چرا اطلاع پیدا نکردیم. و حالا دیگه وقت نیست من براتون قضیه امیرالمومنین رو بگم که اون بچه‌های یتیم و حضرت تو راه دید و وسائلی اون خانم داشت میبرد که حضرت متوجه شده اون بارو گرفت و برد منزل. ببینید وقتی آدم میفهمه دیگه باید احساس مسئولیت، ما مسلمانی، مسلمان باید احساس مسئولیت کنه. لذا میفرماد که با هم تعاون داشته باشید، همکاری داشته باشید و در رفع نیازهای همدیگه و تنگدستی همدیگه کمک کنید. بعد میفرماد والحلم، صبور باشید. این صبوری هم در زندگی شخصی مؤثر است، هم در روابط اجتماعی. همین الان هم شما میبینید یه حادثه اتفاق میفته، فورا موضع گیری، داد فریاد، اون علیه این شعار بده، اون علیه. آقا صبور باشید، حلیم باشید، توجه داشته باشید، شاید یه چیزایی باشه که نمیشه الان گفت، باید صبور باشه. تو زندگی از همه مهمتر، تا یه مسئله اتفاق میفته که زندگی رو نباید تبدیل به جنگش کرد. که زندگی قرآن میگه لتسکنوا الیها، خانه و خانواده محل آرامشه. حالا یه بچه نفهمید یه ظرف گران قیمت لباسش گرفت افتاد شکست، فدای سرت، شکست دیگه. حالا توصیه کن بگو دفعه بعد دیگه این اتفاق نیفته و حلیم باشی تو زندگی و تو روابط اجتماع و تفقه فی الدین، اینم خیلی مهم، دین شناس بودن، اسلام رو درست شناختن. بعضی ها اسلامشون سنتیه، از پدر و مادرش پرسیده، الان هم هیچ نه مطالعه میکنه، نه پای منبر بوده، نه جای درس خونده، اسلامش سنتیه. این فایده نداره، اسلام باید روی بینش و تعقل باشه. لذا مطالعه کنیم. درجات قائد شهیدمون عالیست، بارها ایشون فرمود، از خودشون شنیدن، فرمودن این خانواده ما همشون اهل مطالعن، هم پدرم بود هم مادرم و خودمونم میفرمودن من حتی آخر شب که میخوام استراحت کنم قبلش حتما مطالعه میکنم و بعد استراحت. بچه هارم عادت داده بودن کتاب بخونیم، قرآن بخونیم، تفسیر بخونیم با معانی قرآن، این احادیث ببینید اینا گنجینه است برای ما، همش درس زندگی است. و بعد میفرماید و تثبت فی الامر، ثبات قدم، اینم باز خیلی مهمه. بارها شنیدید دیگه، آدم ها رو سه دسته کرده روایت، عالم ربانی، دامای دانشمندی که منتسب به پروردگارن، متعلمون علی سبیل نجات، اینایی که در مسیر دینن و آموزش میبینن، اما و همه جن را آدمایی هن که اراده ندارن، امرو این حزب میچرخونتشون، فردا از این خسته میشه میره سراغ یکی دیگه، هر روز یه رأیی دارن، یه دیدگاهی دارن. حضرت میفرماید ثابت قدم باشید رو مسائل دینیتون. آها، آدم عقل دارد، اینقدر خودش رو بازیچه دست این و اون قرار نده. تو روایات داره بعضیا بیچارن، چرا؟ برای اینکه دینشون رو به دنیای دیگران میفروشن، یکی دیگه میخواد لذتشو ببره، این بدبخت داره جورشو میکشه. ثبات قدم و حسن الخلق، قبول دارید اینا همه مهارت‌های زندگیه، همش دستوراتی است که برای زندگیمون، و اخلاق خوش، با لبخند روبرو شدن، با زن و بچه مهربان بودن، با مردم مهربان بودن، خوشخلقی کردن، و الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، آدم امر به معروف کنه، یه وقت خوبی ها رو توسعه بده به بچه هاش و دیگران، خوبی های اسلام رو بگه. ببینید الان ما یه کاری کردیم، تا اسم امر به معروف و نهی از منکر میاد فوراً خیال میکنن درگیری تو خیابونا و ایناست. آقا اینا نیست، امر به معروف یعنی یه جوری من و شما اسلام رو معرفی کنیم، خود به خود مردم علاقمند به دین بشه، زشتی ها رو یه جوری بیان بکنیم مردم اصلا سراغش نرند. خب دیگه وقت داره میگذره، البته حدیث مفصل است، من فقط برم به یک نکته دیگری که اینم خیلی مهمه. بعد حضرت امام عسکری به شیخ صدوق اول اینجا ادامه که میدن فرماد و علیکه به صلات اللیل، بر تو باد به نماز شب. خواهرا برادرا گوشاتونو باز کنید. بعد میفرماد فان النبی صلی الله علیه و آله و سلم اوصا علیان، که من و شما افتخار داریم شیعه علی هستیم، میفرماد پیغمبر امیر المومنین رو سفارش کرد، سه مرتبه فرمود یا علی علیکه به صلات اللیل، علیکه به صلات اللیل، علیکه به صلات، بر تو باد به نماز شب. بعد فرمودن که و من استخف به صلات اللیل فلیس منا، اونی که نماز شب رو سبک می شمارد اصلا از ما نیست، شیعه واقعی اونیه که قرآن میگه و من اللیل فتهجد بهی نافلتا لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. ما وقت برای خوابیدن داریم، وقتی که مرگمون فرا میرسد سالها همین جاها ببینید چقدر انسانه خوب و شایسته، همین جاها که شما نشستید مدفونند، سالها دیگه ما کاری نمیتونیم انجام بدیم، ولی نیم ساعت آدم نیمه های شب پاشه وضو بگیره، اون وقتی که چشمها همه بسته از چشم دلمون بیدار بشه، وایسیم با خدا راز و نیاز کنیم، العفو بگیم، دعا کنیم. خیلی قرآن میگه به مقام محمود میرسید کسانی که، و بعدم توصیه میکنن به انتظار فرج و میفرماین که مردم ما، شیعیان ما، لا تزال شیعتنا فی حزنن، همیشه در غمن تا اون وقتی که ظهور محقق بشود و امام زمان بیان و جامعه رو از عدل و داد پر کنن. این حدیث عرض کردم مفصل بود، من یه بخشایشو خوندم. وقت بعدم میفرمان اینجا دیگه مال من و شماست که فصبر یا شیخی یا ابل حسن. بعد میفرمان که صبور باش، در دوران قیمت صبر داشته باش، مأمور جمیع شیعتی به صبر، و همه شیعیان من رو دعوت به صبر کن. صبر در اینجا یعنی اینکه آماده فرج بشن. و بعدم میفرمان که پیغمبر فرمود افضل اعمال امتی انتظار الفرج، بهترین عمل امت من در دوره غیبت انتظار فرج. خب این نصایا و وصایا و نصایح امام معصوم بود و همه ماها که انشاءالله امشب که شب شهادتشونه توجه داشته باشیم اینا رو تو زندگیمون پیاده کنیم. قطعا موفقیت آمیزه، میتونه زندگی ما رو شیرین کنه، راه رو برای سعادت ابدی ما فراهم بکنه. اون وقت چقدر امام عسکری رو زجر داده. شما میدونید یکی از امامان جوان ما که در جوانی به شهادت رسیدن امام عسکری سلام الله علیه، ایشون 28 سال زندگی کردن، عمرشون 28 سال بود. یه مدت رو که امام را آوردن تو سامرا و اونجا تحت حفاظت قرار دادند و چقدر حضرت را اذیت و آزار کردن تا این معتمد عباسی، این انسان ناپاک، سرانجام از موقعیت امام وحشت داشت، میترسید، به امام زهر داد و امام رو با زهر مسموم کرد و حضرت رو به شهادت رسید. که در احوالاتشون دارد که حضرت خیلی حالشون منقلب شد. یه آقاییست میگه من خدمت حضرت بودم و یه مقدار آب طلب کردم، وقتی آب را آوردن دست حضرت اونقدر میلرزید که تا دم دهان آوردن نشد آب رو بنوشن، دوباره اون ظرف رو گذاشتن زمین و نتوانستن آب رو بنوشن. اما اون ناپاک برای اینکه عوام فریبی بکنه پزشک فرستاده بود بالین سر امام که برید که رد گم کنه، که مردم مثلا نفهمن که او امام رو به شهادت رسوند. است امامان ما مظلوم بود، امامان ما هر کدام به یک شکلی به شهادت رسیدن، یا با سم یا در زندان و یا مثل کربلا با اون طرز فجیع حسین ابن علی علیه السلام رو به شهادت رسوندن. لذا عرض بکنیم لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، اما هیچ مصیبتی بالاتر از مصیبت شما نبود که هر کسی توانست با هر وسیله‌ای که داشت، کسی با شمشیر، کسی با عصا، کسی با نیزه، شروع کردن این بدن مبارک رو مورد هجمه قرار دادن، بعدم سر مبارک آقا رو از بدن جدا کردن، به اینم اکتفا نکردن، این اسبها رو نعل تازه زدن و بر پیکر آقا ابی عبدالله الحسین علیه السلام تاختن. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خیلی به من التماس دعا گفتند و مرتبم میگن بیمار دارن، بعضی ها تو بیمارستان بستری‌اند، بعضی تو خونه ها ماهاست گرفتارن. برای همشون، برای سلامتی و طول عمر رهبر عزیزمون، برای حل گرفتاری ها، برای پیروزی و نصرت نهایی مردممون. چند مرتبه این آیه رو با من بخونید، بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 خدایا فرج امام زمانمون رو نزدیک بفرما، ما رو از بهترین یاورانش قرار بده. پروردگارا به عزت و جلالت این ملت در صحنه حاضر رو پیروزی نهایی رو هر چه زودتر نصیبشون بگردان. دشمنان ایران اسلامی رو ذلیل و خوار بگردان. خدایا درجات امام راحلمون، شهدامون، قائد شهیدمون، شهدای دوران دفاع مقدس، همه شهدایی که در دوره‌های مختلف از قبل از انقلاب تا کنون مخصوصا شهدای جنگ‌های اخیر به شهادت رسیدن، درجاتشون عالی است، متعالی بگردان. رهبر عزیزمون رو در کنف حمایتت مسون و محفوظ بدار. جوونامون رو در پناه خودت حفظ کن. مرزا شفا عنایت فرما. حاجت حاجتمندان برآورده به خیر بگردان. خدایا همه کسانی که با هر نیت خیری به این آستان مقدس میان همشو مورد عنایت خودت قرار بده. این سه امامزاده بزرگوار را از ما راضی بگردان. همه کسانی که در طول سالهای متمادی در این آستان مقدس مدفونن، خدایا برکاتت را، رحمتت را بر اونها نازل بفرما. به نبی و آله و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان.